شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران گفت ایران حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو دو برای حل بحران سوریه شرکت کند. به گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 91 با احتساب نفت منفی 5.8% بوده است. کاخ سفید واشنگتن خواستار همکاری ایران برای آزادی رابرت لوینسون، مامور پیشین FBI شد که در سفر به کیش ناپدید گشت. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران حاضر است بدون پیش شرط در مذاکرات ژنو دو برای حل بحران سوریه شرکت کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ظریف که در پایان اجلاس وزیران خارجه سازمان اکو در نشستی خبری سخن می گفت، با تاکید بر اینکه تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است، افزود حضور ایران در اجلاس ژنو دو حضوری مهم برای حل مسائل سوریه است و ایران حاضر است بدون پیش شرط در این مذاکرات شرکت کند. قبلا اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفته بود فهرست مدعوین به مذاکرات ژنو هنوز نهایی نشده است، اما ایران و عربستان سعودی از مدعوین احتمالی خواهند بود. بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی کشور را در سال 91 با احتساب نفت منفی 5.8% اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در تازه ترین گزارش شاخصهای اقتصادی سال 91 اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت در پایان این سال منفی 5.8% و بدون احتساب نفت منفی 3.1% بوده است. بر اساس این گزارش، نقدینگی در پایان سال 91 نسبت به پایان سال قبل از آن 29% افزایش داشته و کل بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال 91 $7.682 میلیارد بوده است. همچنین جمعیت کل کشور در پایان سال گذشته با رشد 1.2% 76 میلیون تن، نرخ بیکاری 12.2% و جمعیت فعال کشور 24,100,000 بوده است. از پنجشنبه گذشته که دولت اوکراین درباره تعلیق گفتگوهای انضمام آن کشور به اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، شهرهای اوکراین عرصه گسترده ترین تظاهرات اعتراضی در آن کشور از زمان انقلاب نارنجی بوده. همزمان با ادامه اعتراضات خیابانی در اوکراین، اتحادیه اروپا و روسیه یکدیگر را به مداخله در امور کشور همسایه متهم می‌کنند. آنا رایسکایا.
طرفداران امضای توافقنامه تجارت آزاد به اتحادیه اروپا برای ششمین روز متوالی در خیابان‌های کیف تظاهرات می‌کنند. یکی از میادین شهر نیز حامیان دولت را در خود جای داده. البته تعدادشان بسیار اندک است. سایر شهرها در اوکراین و خارج از این کشور نیز شاهد تظاهرات مردمی بوده. سه‌شنبه بزرگترین دانشگاه‌های اوکراین دست به اعتصاب زدند. همچنین یولیا تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین که در زندان به سر می‌برد، اعتصاب قضا کرد. یک شنبه گذشته بیش از 100,000 نفر در کییف در راهپیمایی اعتراض‌آمیز علیه لغو ناگهانی گفتگوهای اقتصادی با اتحادیه اروپا شرکت کردند. دوشنبه نیز طرفداران توافق با اروپا که تلاش کردند بیانیه با 1,000,000 امضا را به دست نخست وزیر برسانند، با پلیس و لباس شخصی ها درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن این افراد از گاز اشکاور استفاده کرد. سه‌شنبه پارلمان اروپا از دولت اوکراین خواست از برخورد خشونت‌آمیز با مخالفان خودداری کند. تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای گذشته طرفداران انتخاب اروپایی اوکراین حتی در میان حامیان دولت افزایش یافته است. لنید سویتنکو، تحلیلگر سیاسی در کییف، توضیح می‌دهد.
Ну тут все дуже просто. У людей вкрали право вибору. Групка змінили курс, визначений вже в законі.
ماجرا بسیار ساده است. حق انتخاب از مردم روبوده شد. حاکمان امروزی اوکراین مسیر را 180 درجه تغییر دادند و با این تصمیم قانونی را که محوریت اروپایی برای اوکراین تعیین می‌کند و پیشتر تصویب شده و به امضای رئیس جمهور یانوکوویچ نیز رسیده بود، زیر پا گذاشتند. مردم عصبانی‌اند که تصمیم درباره آینده کشور در نتیجه رایزنی‌های پشت پرده گرفته شده. آنها به خیابان آمدند تا بگویند که از بی‌توجهی دولت به خواسته‌هایشان بیزارند.
تصمیم ناگهانی دولت اوکراین برای تعلیق روند امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا اختلاف‌های غرب و روسیه را پررنگ کرده است. هرمان وان رامپی رئیس شورای اروپا و خوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه مشترک به شدت از آنچه فشار مسکو بر کیف گفتند انتقاد و تاکید کردند نزدیکتر شدن کیف به اتحادیه اروپا به معنای تضعیف روابط این کشور با روسیه نخواهد بود. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مداخله مسکو در امور اوکراین را رد کرد و انتخاب این کشور حق یک کشور مستقل دانست. اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بروکسل را متهم کرده بود که اوکراین را تحت فشار گذاشته و از کیف بچخواهی میکند. ویکتور یانوکویچ رئیس جمهور اوکراین پس از چند روز سکوت دوشنبه در پیام تلویزیونی به مردم این کشور گفت که تحت فشار تصمیم گرفته، اما مشخص نکرد که این فشار از چه طرفی به او وارد شده.
У нас ніхто не вкраде мрію про Україну рівних можливостей, про європейську Україну. Так само як ніхто
هیچ کس امید ما به اوکراین دارای فرصت‌های مساوی اوکراین اروپایی را سلب نخواهد کرد. هیچ کس ما را از حرکت به سوی این امید باز نخواهد داشت. اما مانند پدری که حق ندارد خانواده را بدون نان بگذارد، من نیز حق ندارم در مقابل فشاری که امروز بر دوش ما هست و مسائلی که ممکن است پیش آید مردم را بی‌دفاع رها کنم.
چه پروبلمی که ممکن ویننکنوتی.
اوکراین و اتحادیه اروپا قرار بود در اجلاسی که پنجشنبه و جمعه آینده در ویلنیوس پایتخت لیتوانی برگزار می شود توافقنامه تجارت آزاد را امضا کنند. شتفان فیوله کمیسر سیاست همجواری و توسعه روابط خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه گفت که هنوز فرصت امضای این توافقنامه از میان نرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که جنگ داخلی در سوریه به شدت در جریان است، دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه زمان قطعی برگزاری کنفرانس را درباره سوریه که قرار است در ژنو برگزار شود اعلام کرد. فریدون زرنگار.
در ادامه بحث بر سر کنفرانس ژنو 2 سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست خبری پس از جلسه وزرای خارجه عضو کو در تهران گفت تنها راه حل ممکن برای سوریه راه حل سیاسی است و اگر از ایران برای حضور در این نشست دعوت شود بدون پیش شرط شرکت می‌کند. روز دوشنبه هم بان کیمون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد کنفرانس ژنو دوم برای مذاکره درباره فرایند صلح در سوریه روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه در ژنو برگزار خواهد شد.
پس از مدت‌ها و برای اولین بار دولت سوریه و مخالفین آن اعلام آمادگی کردند که به جای میدان‌های جنگ پشت میز مذاکره با یکدیگر دیدار کنند.
به گفته آقای بان کیمون گفتگوهای ژنو امکانی خواهد بود به دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه. هدف اصلی گفتگوهای ژنو به گفته دبیرکل سازمان ملل استقرار یک دولت گذار مقتدر بدون دخالت نظامیان و نیروهای امنیتی در سوریه است. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام نکرد چه کشورها و گروهایی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، در حالی که نیروهای مخالف اسد و کشورهای غربی مخالف شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند. دولت روسیه همچنان بر لزوم دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس پافشاری می‌کند. نیروهای مخالف دولت سوریه اعلام کردند آنها تنها به شرطی در این کنفرانس شرکت می‌کنند که بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کند. دولت اسد اما میگوید چنین شرطی قابل قبول نیست. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از وزیر خارجه فرانسه نوشت که اسد در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. به گزارش همین خبرگزاری، ائتلاف ملی سوریه که مهمترین نیروی مخالف دولت سوریه است هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسد نباید هیچ نقشی در آینده سیاسی سوریه داشته باشد. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه گفت
ما هم با دولت سوریه و هم با مخالفین در تماس هستیم و از دو طرف خواسته ایم نام اعضای هیئت خود را هر چه زودتر و تا پیش از پایان سال اعلام کنند.
اخسر ابراهیمی همچنین گفت اینطور نیست که هر کسی که بخواهد میتواند به ژنو بیاید، چون مذاکرات ژنو یک مراسم نیست بلکه فرایندی است که از بطن آن یک جمهوری نو سوریه باید بیرون بیاید. به گفته اخصار ابراهیمی، کشورهای آمریکا و روسیه و سازمان ملل حدود 3 هفته دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت تا درباره آخرین تدارکات برگزاری کنفرانس ژنو 2 رایزنی کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به اعلام زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 از سوی سازمان ملل و استقبال از آن، آن را بهترین فرصت برای گذار به دولتی که بتواند سوریه را از جنگ داخلی رهایی بخشد خواند. از زمان آغاز جنگ داخلی در فروردین ماه سال 90 بیش از 100 هزار نفر در سوریه کشته و میلیون ها نفر از خانه و کاشانه خود رانده شدند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از هند از احتمال پرداخت بخشی از پول نفت ایران که در آن کشور ذخیره شده خبر داده است. جمشید زند.
هفته آینده پالایشگاه‌های هند احتمالاً پرداخت پول نفت ایران را آغاز می‌کنند. چند هفته پیش دولت جمهوری اسلامی از مشتریان هندی خود خواسته بود بخشی از پول نفت را با واحد پولی یورو به حساب ایران در هالک بانکاسی ترکیه که تا چند ماه پیش بخشی از معاملات بانکی بین المللی جمهوری اسلامی را انجام میداد واریز کنند. اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر پالایشگاه منگلور هند گفته است در صورت امکان هفته آینده بخشی از پول خرید نفت از ایران به این کشور پرداخت خواهد شد. یکی از مقامات دولت هند هم با تایید این خبر گفته است زمانی که سیستم پرداخت پول از طریق ترکیه امکان پذیر شود، دولت آن کشور برای ارسال طلبهای ایران اقدام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هند که دومین مشتری بزرگ نفت ایران است، حدود 5 میلیارد و 300 میلیون دلار از پول نفت را به دلیل تحریم‌ها به ایران پرداخت نکرده، ولی اکنون با اجرای مفاد تفاهم‌نامه ژنو، تهران می‌تواند بخشی از این پول را به داخل کشور منتقل کند. بر پایه تفاهم‌نامه ژنو، در صورتی که ایران به تعهدات خود عمل کند، تهران می‌تواند در 6 ماه آینده حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول فروش نفت را که در کشورهای دیگر ذخیره شده به کشور وارد کند. بر اساس ارزیابی‌های آمریکا، ایران از اوایل سال 2012 حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به دلیل تحریم‌ها از دست داده است. بزرگترین مشتریان نفت ایران یعنی چین، هند، کره جنوبی و ژاپن حجم خرید نفت از ایران را در ماه‌های اخیر کاهش دادند و پول فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها تاکنون نمی‌توانست از آن کشورها خارج شود. هم‌اکنون حدود 20 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در چین، بیش از 5 میلیارد و 500 میلیون دلار در کره جنوبی، حدود 5 میلیارد دلار در ژاپن و 5 میلیارد و 300 میلیون دلار هم در هند است. چندی پیش هم روزنامه دولتی ایران طی گزارشی حجم پول بلوکه شده ایران از بابت صادرات نفت در خارج را مجموعاً 41 میلیارد دلار عنوان کرده بود. بر اساس توافقنامه ژنو، ایران میتواند کمتر از 10% این پولها را به کشور منتقل کند. بزرگترین مشتریان نفت ایران در آسیا در 2 سال اخیر برای در امان ماندن از تحریم‌های آمریکا حجم خرید نفت از ایران را به شدت کاهش دادند و صادرات نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. بر پایه آمار و ارزیابی‌های منتشر شده، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 720 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. دقایقی پیش مراسم اهدای جوایز بهترین های سال فوتبال آسیا در کوالالامپور برگزار شد و سهم ایران، فوتبال ایران از این جوایز هیچ بود. همکار ورزشی من فریبرز غریب روی خط است. آقای غریب، چرا ایران، فوتبال ایران که قرار چند ماه دیگه در جام جهانی بزرگترین جشنواره فوتبال حضور پیدا کنه، سهمش در جوایز بهترین های سال فوتبال آسیا هیچ بود؟
بله، به خاطر این مسائل حاشیه‌ای بسیار زیادی که مخصوصا تو چند ماه گذشته تو فوتبال بوده، به هر حال آقای خمسه‌پور اینا رصد میشه در کنفدراسیون فوتبال آسیا و شما ببینید تو همه برنامه‌های ورزشی یک ماه گذشته دعواهای داخلی باشگاهی بود، مسئله داوری بود، مسئله رشوه و تبانی، کمیته انضباطی، محرومیت.
ولی آقای غریب بعضی کشورها دو تا جوایز گرفتن. ایران در 5 یا 6 بخش نامزد بود و حتی یک جایزه به فوتبالی که قرار نماینده قاره آسیا در جام جهانی آینده باشه اعطا نشد. چرا؟
بله، نشد آقای خمسه‌پور. به خاطر همین مسئله که عرض کردم، همه امید داشتن که جواد نکونام حداقل در آخرین دقیقه این جایزه رو بگیره. به خاطر این مسئله که عرض کردم و ضعف در انفعال بودن فوتبال ما در کنفدراسیون فوتبال آسیا، نماینده قوی نداریم آقای خمسه‌پور و فوتبال ما هم مثل سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی سیاسی دیگمون تحت انفعال هست.
سپاسگزاریم آقای غریب، دیگه بیشتر فرصت نمیم، در بخش‌های دیگر با شما گفتگو خواهیم کرد. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه.